رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 10 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، کیو مرسیات هستم و در این مجله بامدادی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت حالا در پایتخت چشی بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای مهم این ساعت و تاجیکستان و جهان جلب میکنیم. دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه 56 نفر را شروع کرد که به عضویت به سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم میشوند. به گفته خبرنگار رادیو آزادی، تمام این افراد به افرادگرایی متهم میشوند و محاکمه آنها تا چند روز دیگر ادامه خواهد کرد. محاکمه دادگاهی افراد متهم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه صورت میگیرد. دادگاه عالی تاجیکستان سازمان جماعت تبلیغ را گروه افرادگرای اسلامی خوانده و فعالیت آن را در کشور ممنوع اعلام کرده است. جزئیات بیشتر این خبر در ادامه برنامه.
دیوید پتریوس، رهبری عملیات‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، گفت با وجود پیوستن 30,000 سرباز دیگر آمریکایی به همخدمتانشان در افغانستان، غالبا خشونت و بی‌سر و سامانی داخلی در افغانستان در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت. دیوید پتریوس در حضور وکیلان مردمی آمریکا گفت روند بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان پس از افزایش نیروها نظر به آنچه که 2 سال قبل در عراق گذشت کندتر خواهد بود. دستیابی به پیشرفت در افغانستان سخت خواهد بود و روند این پیشرفت نظر به روند پیشرفتی که ما در عراق داشتیم کندتر خواهد بود. این فرمانده آمریکایی از وکیلان کنگره آمریکا خواست پیش از بها دادن به کارایی استراتژی نوی جنگ در افغانستان دست کم 1 سال صبر کنند. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم.
یک روز بعد از بمب‌گذاری های خونین در شهر بغداد، نوری المالکی نخست وزیر عراق از مردم کشورش خواست که صبور و در کنار نیروهای امنیتی باشند. در بمب‌گذاری های هماهنگ شده روز سه شنبه در شهر بغداد دست کم 127 نفر هلاک شدند. نوری المالکی و مقامات بلندپایه امنیتیش برای راه دادن به چنین بمب‌گذاری ها تنقید زیاد شنیدند و دیروز نخست وزیر عراق رهبر نیروهای امنیتی شهر بغداد را از مقامش سبکدوش کرده است. وکیلان پارلمان عراق از مقام عالی رتبه امنیتی خواستند که در جلسه امروزه پارلمان به سوالهای آنها دایر به بمب‌گذاری ها پاسخ گویند. نوری المالکی هم در این جلسه شرکت خواهد داشت. یک حلقه القاعده در عراق مسئولیت این بمب‌گذاری های خونین را به عهده گرفته است.
دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، سندی را برای تصویب به پلت بالایی پارلمان پیشنهاد کرده است که در آن حق تصمیم گیری برای فرستادن نیروهای کشور به خارج برای دفاع منافع روسیه بر رئیس جمهور داده شده است. در این باره روز سه شنبه دفتر مطبوعات حکومت روسیه اطلاع داد. قانون مذکور که ماه نوامبر قبول شد مفهوم حالات فوق العاده را وسیع‌تر کرده بود و به نیروهای روسیه حق میداد به خارج کشور هم فرستاده شوند، اما بر اساس آن سند رئیس جمهوری روسیه پیش از ارسال نیروها به خارج از این کشور باید رضایت پارلمان را میپرسید.
ادامه خبرها. قرار است که امروز در شهر اسلو جایزه صلح نوبل به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سپرده شود. یک مقام بلندپایه ایالات متحده گفته است که باراک اوباما در سخنرانی خود در این مراسم جنگ در افغانستان را بخشی از تلاش‌های وسیع برای دستیابی به صلح ارزیابی خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری است که در عهد ریاستش جنگ ادامه دارد و جایزه صلح نوبل هم نصیبش شده است. یک مقام آمریکایی گفته است که باراک اوباما از این چیز به خوبی واقف است، آن را اتفاق عجیب تاریخ خوانده است. کمیته جایزه نوبل ماه اکتبر سال گذشته باراک اوباما را برنده جایزه صلح نوبل اعلام و حکومت آمریکا را حیرت زده کرد. بعضی از شارحان آمریکایی این جایزه را وظیفه الهوگی برای رئیس جمهوری خوانند که حالا مسئولیت جنگ در افغانستان و عراق را به عهده دارد.
جورج پاپاندریو، نخست وزیر یونان، روز چهارشنبه هشدار داد که بحران مالی به استقلالیت این کشور تهدید میکند. از این رو به گفته وی یا باید قرض کشور از بین برده شود و یا قرض یونان را از بین خواهد برد. پیش از این بیانیه نخست وزیر یونان، نهادهای ناظر اعلام کردند که میزان توانایی یونان در بازگردانیدن قرض ها ضعیف‌تر شده است و مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا هم بیانیه های نگران کننده از وضع اقتصادی یونان نشر کردند. دفیسیت بودجه یونان سال روان تقریبا 13% افزایش خواهد یافت.
و خبر دیگر هم این است که حکومت ترکمنستان امر داده است تا از سال آینده ماشین های سبکرف و بارکش استحصال تا سال 2009 را به این کشور وارد نکنند. در قرار حکومت آمده است که سر از یکم ماه ینوار سال 2010 واردات ماشین های تولیدی تا سال 2000 ممنوع است. ماشین های کهنه که تا سال آینده به ترکمنستان وارد خواهند شد بدون محدودیت مورد استفاده قرار میگیرند. ترکمنستان ماشین های سبکرف را اصلا از آلمان و امارات متحده عرب وارد میکند. ممنوع کردن واردات ماشین های قدیمه به ترکمنستان میتواند دست افراد کم بزاد از خریدن ماشین را بازم کوتاه کند. شنونده عزیز، بخش اولی خبری در مجله بامدادی را در اینجا به پایان میبریم. شما میتوانید برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در شهری دوشنبه 6:06 می شود. در شهری پراگ 2:06 بامداد. از این رو حالا نگاه می اندازیم به وضعی هوای امروز و سپس هم می بینیم که در ادامه برنامه چی می شنویم. کیومرث بفرمایید.
تشکر طاهر. حالا در دوشنبه طور می بینم برف می بارد. مرکز آب و هوا شناسی تاجیکستان پیش بینی می کند که حرارت هوا در پایتخت امروز روزانه تا 5 درجه گرم می شود و شبانه تا 2 درجه سرد خواهد شد. هوا در شهر قرغان تپه روزانه از 1 تا 6 درجه گرم و شبانه تا 4 درجه سرد می شود. در شهر خوجند باشد هوا نسبتا سرد است. حرارت هوا روزانه در اینجا از 3 تا 8 درجه و شبانه از 5 تا 10 درجه سردی می رسد. در ولایت کوهستان بدخشان باشد روزانه هوا تا 15 درجه و شبانه تا 23 درجه سرد خواهد شد.
تشکر کیومرث. و آنگونه که وعده دادیم حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید.
محاکمه پرسر و صدای 56 نفر که به عضویت به یک سازمان افراطگرای اسلامی متهم میشوند.
ژنرال آمریکایی میگوید پیشرفت در افغانستان به آسانی میسر نخواهد شد.
راه خلاصی از فسادکاری گسترده در تاجیکستان کجاست؟
خشم کشورهای در حال رشد از نشست محیط زیستی کوپنهاگن.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و طوری در خبرها هم گفتیم. در شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی 56 عضو گروه مذهبی جماعت تبلیغ شروع شد. مقامات انتظامی این افراد را که اکثریتشان جوانان هستند ماه اپریل سال روان در یکی از مسجدهای شهر دوشنبه بازداشت کردند و میگویند که آنها به تبلیغ اندیشه های زیان آور افراطی مشغول بودند.
باری اول نیست که اعضای جماعت تبلیغ در تاجیکستان محاکمه می شوند. قبلا نیز دادگاهی عالی 5 تن از اعضای جماعت تبلیغ را به سالهای گوناگون محکوم به زندان کرد. فعالیت این گروه مذهبی در تاجیکستان 3 سال پیش همراه با 9 سازمان دیگر غیر قانونی اعلام شد. تفصیلات بیشتر درباره این مرافع را در گزارشی فرهاد میلاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه می شنویم.
محاکمه دادگاهی 56 تن از اتباع تاجیکستان که به اتهام عضویت در سازمان جماعت تبلیغ بازداشت شدند در بازداشتگاه موقت رقم اول شهر دوشنبه ادامه دارد. شیرعلی شریپوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت همه 56 نفری به دادگاه احضار شده به افرادگرایی متهم می شوند.
با ماده 307 ریم 3 قسم 1 و 2 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان گناهگار دانسته شده استند. حاضر ما گفته نمیتونیم که اونها گناهگاران تا حکم سود نبراید و قوای قانون نگیرد.
آقای شریپوف از پاسخ به این سوال که چرا مرافع نه در دادگاه بلکه بازداشتگاه موقتی می گذرد خودداری کردم و افزود مرافع پسی درهای باز صورت می گیرد. در همین حال یکی از نزدیکان افراد تحت محاکمه بدون بردن نامش گفت در این مرافع برای پیوندان متهمین بسته است و افزود آنها بازداشت و محاکمه نزدیکانشان را به اساس می دانند.
ما همه مردم همه برادرایی که محکم شدن وظیفه شون همه بود که می رفتن یک قشلاغ دا می درامدن دعوت می کردن مردم بگین شما بگین لا اله الا الله نجات می آوین کدکو را می قبیلن می گفتن فرزندارا کلانسادارا مجبور نمی کردن فقط طلب می کردن که همه چیز پیشنهاد می کردن قبول کنی مرحبا.
بازداشت اعضای جماعت تبلیغ باری اول ماه اپریل سال روان در مسجد عمر فاروق شهر دوشنبه صورت گرفت. مقامات تعداد بازداشت شدگان را 124 نفر ارزیابی کردند. بعدتر مقامات اعلام داشتند که تنها علیه 4 نفر آنها با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایی باز و بقیه را رها کردند. در پی این مقامات ولایت ختلان از بازداشت یک گروه دیگر جماعت تبلیغ در شهر قرغان‌تپه و نواحی باختر و بلجوان این ولایت اطلاع دادند. ماه سپتامبر سال روان 5 عضو این سازمان با جرم دست داشتن در فعالیت‌های افرادگرایی از 3 تا 6 ساله حکم زندان گرفتند. اما ما نتوانستیم از یگان منبع اطلاع دقیق پیدا کنیم که آیا 56 نفر اعضای جماعت تبلیغ کی‌هایند، کی و در کجا بازداشت شدند و چرا با چنین صورت گروهی و با چنین شمار بزرگ به دادگاه احضار شدند. مقامات تاجیکستان جماعت تبلیغ را که ریشه در پاکستان و هندوستان دارد همرنگ و همسنگ حزب التحریر ارزیابی میکنند، اما ایده از کارشناسان بازداشت و محاکمه اعضای جماعت تبلیغ را که به گفته آنان با ترغیب مسالمت‌آمیز دین اسلام در تاجیکستان مشغول بودند صلاح کار نمی‌حسابند. سید احمد قلندروف کارشناس در امور دین میگوید این شیوه برخورد مقامات تاجیکستان با سازمان‌های دینی به امنیت کشور تأثیری خوب نخواهد داشت.
در همین وضعیتی که مثلا هم بحران اقتصادی هست، هم مشکلات دیگری مالی و در پیش انتخاباتی پارلمان هست، دیگر نکته های حساس سیاسی هست، فضای مسالمت آمیز با این عمل با خشونت بار کردن به نظر من به موقع می بود. چرا که هر کسی که بازداشت می شود و هر کسی که مورد شبهه و گمان قرار می گیرد و تعقیب کرده می شود در دنبال اون خشتبارش هست، هم فکراش هست، هم عقیده هاش هست، این باعثی ناآرام شدن فضایی نسبتاً آرام شده ما میگردد.
برخی کارشناسان میگویند اعضای جماعت تبلیغ با ترغیب عقاید مذهبی حنفی مشغول بودند که حکومت تاجیکستان امسال 1310 سالگی اساسگذار آن امام ابو حنیفه معروف به امام اعظم را با شکوه و تنتنه تجلیل کرد. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند این سازمان های آمده هستند که رسالت خاص و بالاتر از تبلیغ را دارند، بخصوص در کشوری که بیش از 1000 سال به این سو سنت های دینی خود را دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مرافع دادگاهی 56 تن از اعضای گروه مذهبی جماعت تبلیغ در تاجیکستان. شنونده عزیز، با اعلام حکم این گروه حتما شما را نیز در جریان آن قرار خواهیم داد، اما حالا یک آگاهی داریم و سپس گزارش دایر به فسادکاری در تاجیکستان که نمیگذارد کم بزاتان زیاد از چاه فقر بیرون کشیده شوند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و تبریک کیومرس گفت رو میاریم به موضوع رشوت و فساد که به اعتراف خودی حکومت در تاجیکستان تمامی بخش‌های جامعه را فرا گرفته است. دیروز در شهر دوشنبه باز همین دردی تاجیکستان را بررسی کردند. در نشست در این شهر گفتند فساد و رشوه‌خوری اخیراً در بخش بانکداری تاجیکستان بیشتر رواج یافته است که باید این بخش در خدمت اقتصاد کشور باشد.
با گزارشی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در تاجیکستان، تنها در ماه 9 ماهی سال جاری حدود 60 حالتی دست داشتن کارمندان بانک های تاجیکستان به فساد آشکار شده است. اما نه تنها بخش بانکداری بلکه دیگر ساختارهای حکومتی هم تنقید شدند که هیچ کاری را به قول بی‌رشوه اجرا نمی‌کنند. عبدالقیم قیمزاد خبرنگار آزادی در این نشست شرکت داشت و هم گزارش آماده کرد که با هم بشنویم.
در شعبه امانت بانک جمهوری در ناحیه مشاه بیش از 1.5 میلیون سامانی مبلغ به سرقت برده دولت را خادمان آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالی تاجیکستان آشکار کرده اند. فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان که در یک نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با فسادکاری در دوشنبه صحبت میکرد گفت که نتایج تحقیق این نهاد ثابت کرده است که طی 9 ماه سال جاری موارد فساد و رشوت در امور بانکداری تاجیکستان بیشتر شده است. آقای سعیدوف گفت در حالی که کارمندان بانک نسبت به کارمندان بقیه ساحه‌های بودجوی کشور معاش بیشتر می‌گیرند، اما فسادکاری در میان آنها زیادتر به قید گرفته شده است.
با فکر من این شما می‌دونید از نظر دور نیست که از همه در جمهوری سطح معاش کارمندان سوهای بانک زیاد است. ببینید که در دوره 9 ماه از همه فساد در سایه بانکی زیاد شده است. 59 حالت است. در ولایت چریمو فقط در یک شعبه امانت بانک نوحیه مچو 1,600,000 غارتگر خود در یک نوحیه تحویلدار همین روانی ما در بگیم با نزدیک کارمندان ما شده 370,000. امروز در نوحیه پنجکن حتی همون حق نفقه خورون خوردن 70,000 از حق نفقه. شما چیکار به امیدید؟ گرچه که سطح معاش اینا از همه بلندتر از درصد جمهوری.
تا کنون نهادهای اموری داخله، دادگاه و دادستانی و کمیسریت‌های حربی تاجیکستان از نهادهای بیشتر فساد زده محسوب می‌شدند. همچنین خدمات گمرک و مالیات این کشور از نهادهای آلوده به فساد تاجیکستان ارزیابی می‌شدند. ضمناً فسادکاری گسترده در کار این نهادها باعث به آن شده است که تاجیکستان در شمار کشورهای فساد زده ترین دنیا مقام یابد. سرور خالقوف سردار شعبه حمایت حقوقی صاحبکاری کمیته دولتی سرمایه گذاری تاجیکستان میگوید یک دلیل دیگری اوج گرفتن فسادکاری در کشور گرانی مالیات است. آقای خالقوف میگوید وقتی تروفه مالیات خیلی بالاست، صاحبکار، تاجر و هر نفر دیگر که انداز سپارنده حساب میشود تلاش میکند از اصولی به اصطلاح معامله کار بگیرد. در این صورت فسادکاری به یک امر معمولی تبدیل مییابد و نتیجه آن میشود که تاجیکستان اعتماد سرمایه گذاران را سزاوار نشود.
وقتی که سرمایه گذار خارجی میبیند که ریتینگ جمهوری تاجیکستان در سطح پست قرار دارد، او هیچ وقت سرمایه خود را به این دولت وارد نمیکند. بنابر همین ما باید کوشش کنیم که اولا زمینه های حقوقی را در اینجا درست براه مانده، نظام اندازه‌ستانی را بسیار ساده گرداندند. پیشنهادی حسابات ها یا اینکه با اصطلاح میگن دکلاراسیو از حد زیاد هستند و وقتی که تحلیل ما کردیم اکثر آنها ضرورت هم ندارد.
اما عبدالواحد شمولوف تحلیلگر تاجیک بر این عقیده است که وجود کروپسیه و فساد برای همه کشورهایی که در مرحله گزارش قرار دارند خاص است و مبارزه با این ظهورات ننگین وقتی با برار خواهد بود که نه تنها نهادهای دولتی بلکه همه اخشار جامعه به آن جلب شود.
می خواهید نمی خواهید در حالت گذار چون این ظهورات از قبیل کروپسیه باوجود ند. کروپسیه رک است. اینجاشا بریده گیرد از جای دیگر ظهور میکند و این بعضی چنانیکای هستند که فقط در فکر اون هستند که چی گونه راهی فریب و نیرنگ رو جستجو کنند.
به گفته فتاح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، نهادی مذکور طول فعالیت خود توانسته است جهتی کاهش دادن این ظهورات اقدامات مشخصه را انجام دهد. به تایید همین منبع در حال حاضر آمادگی ها برای اصلاحات ساختاری این آژانس ادامه دارد. همین منبع افزود این اصلاحات امکان می‌دهد که فعالیت آژانسی مذکور در امر مبارزه با فساد تقویت یابد. اما گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل حاکی از آن است که تلاش های مقامات تاجیکستان جهت کاهش دادن فساد موفق نبوده، بلکه تاجیکستان در ریتینگ کشورهای آلوده به فساد در مقایسه با یک سال پیش 7 زینه پایین تر مقام گرفته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی وضع فساد در تاجیکستان در روز بین المللی مبارزه با فسادکاری در جهان. برنامه را پس از یک آگاهی کوتاه با گزارش دایر به افغانستان پی می‌گیریم که محض فساد و رشوتخوری آبروی حکومتش را هم در میان مردم و هم در میان جامعه بین المللی کاهانده است. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
آزادی نقطه تی جی و یا آزادی نقطه آر جی و یا آرگ. روزی دوم است که به قول لشکر دیپلمات‌ها و افسران عالی رتبه ایالات متحده در نزد وکیلان مردمی این کشور حاضر می‌شوند و از آن صحبت می‌کنند که جنگ در افغانستان چی گونه خواهد بود و آنها از استراتژی نو برای محو القاعده و جنگجویان طالب در افغانستان چی را انتظارند. وکیلان مردمی از ژنرال‌های آمریکایی سوال کردند که با ارسال 30,000 سرباز اضافی به افغانستان که باید سال آینده به آنجا بروند، تا کجا مشکلی در این کشور جنگ زده حل و امنیتی در انتظار مردم هم برقرار می شود. روزی چهارشنبه در کنگرس وکیلان آمریکایی ژنرال دیوید پتریوس و کارل ایکنبری سفیر ایالات متحده در کابل را در این باره سوال بران کردند. لطیفی گزارش می دهد.
دیوید پیتریوس که دو سال قبل در عراق با افزایش نیروها میزان خشونت را در آن کشور به طور چشم‌نداز کاهش داد، گفت احتمالاً استراتژی همسان در افغانستان با چنین سرعت کار نخواهد کرد. عین زمان جنرال پیتریوس که عملیات‌های نظامی در عراق و افغانستان را نظارت می‌کند، افزود که این معنای آن را ندارد که استقرار ثبات و امنیت در افغانستان امکان ناپذیر است.
Afghanistan is no more hopeless than Iraq was.
در حالی که بدون شبهه وضع افغانستان در مقایسه با عراق مشکل‌تر، دیگرگون و در بعضی مواردها خشن‌تر است، نمی‌شود گفت که وضعش از عراق زمانی که من فرماندهی نیروهای ما را فوریه سال 2007 به دوش خود گرفته بودم، ناامیدکننده‌تر باشد. در حقیقت میزان خشونت و شماره قربانیان میان اهالی ملکی در عراق از آنچه که ما امروز در افغانستان می‌بینیم خیلی بالاتر بود. اما کامیاب شدن در افغانستان سنگین خواهد بود و به نظر می رسد که پیشرفت در آنجا از پیشرفت در عراق کنتر جریان خواهد یافت. کمیته های کنگرس امریکا هفته جاری استراتژی نوی رئیس جمهور باراک اوباما را بررسی می کنند و برای اظهار عقیده و دیدگاه خود به این کمیته ها چندین نظامی و دیپلمات ارشد از جمله جنرال پیتریوس دعوت شدند. یک روز قبل جنرال ستنلی مکریستال فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان و کارل اکمبری سفیر ایالات متحده در کابل با کمیته نظامی کنگرس گفتند که استراتژی اوباما را همه جانبه دستگیری میکنند. هفته گذشته اوباما اعلام کرد که برای کمک در شکست دادن آشوب طالبان به افغانستان با 3000 افسر و سرباز اضافه میفرستد. همزمان وی گفت که نقشه دارد خروج نیروهای آمریکا را از افغانستان ایول سال 2011 آغاز کند. دیروز در سنات جنرال پیتریوس اظهار باوری نمود که استراتژی نو به نیروهای بین المللی امکان می‌دهد وضع امنیتی افغانستان را بهبود بخشند و اینچنین درباره جبهه دوم جنگ افغانستان یادآور شد. منظور جنرال منطقه پاکستان نزدیک به مرز با افغانستان بود که طالبان آن را همچون پناهگاه استفاده می‌برند و گفته می‌شود که رهبران القاعده از جمله اسامه بن لادن در آنجا پنهان شدند. پیتریوس درباره مبارزه مقامات پاکستان علیه جنگیان در این منطقه چنین گفت:
The determination of Pakistan's civilian and military leaders to fight elements of the extremist nexus is an important step forward.
تصمیم مقامات ملکی و نظامی پاکستان برای جنگ علیه شبکه عنصرهای افراطی گام بسیار مهم است و این کار ما را در سمت نابود کردن گروه های افراطگرا در منطقه نزد مرزی و شکست دادن القاعده آسان می‌کند. سفیر امریکا در کابل و جنرال سابق ارتش کارل اکمبری با پیتریوس اظهار همفکری نموده گفت موفقیت ماموریت در افغانستان برای شکن کردن طالبان و القاعده از پناهگاه نزد مرزیشان وابستگی دارد. با وجود این پیتریوس و اکمبری اظهار نمودند که مشکل اصلی خود افغانستان و وادار کردن مردم آن کشور به همکاری باقی میماند. اهالی افغانستان را نه تنها حضور نیروهای خارجی در 8 سال اخیر به خشم آورده است، بلکه آنها به حکومت خود و پرزیدنتشان حامد کرزی باوری ندارند. اکمبری گفت که آمریکا برای رسیدن به هدف استقرار ثبات در افغانستان نباید فقط به برخورد نظامی تکیه کند. خود اکمبری مخالف فرستادن نیروهای اضافه به آن کشور بود. در یک نامه مخفی که اخیراً دسترس مطبوعات آمریکایی شد، وی از اوباما دعوت نموده بود که تا زمانی که کرزی حکومتداریش را اصلاح نکند و فساد را از بین نبرد، سربازان اضافه‌گی را اعزام نکند. با وجود این، ضمن سخنرانیش در نزد کمیته سنات روز سه‌شنبه، سفیر آمریکا گفت که به استراتژی اوباما باور دارد و آن را درست و فراگیر نامید. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شنونده عزیز و ارجمندی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که در صبح پنج شنبه دهم دسامبر مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهری سفر همراه همکار عزیزم کیوم ارسیاتا در خدمت شما هستیم.
ساعت هم در دوشنبه 6:23 دقیقه بامداد و در شهر پراگ 2:23 دقیقه شد و در این فرصت برنامه سرخطی خبرهای مهم را یادرس میکنیم و هم یک ترانه میشنویم و برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
جنرال آمریکایی میگوید سطح خشونت در افغانستان در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت.
در تاجیکستان 56 نفر را با اتهام عضویت در سازمان ممنوعی مذهبی جماعت تبلیغ محاکمه میکنند.
نخست وزیر عراق بعد از بمبگذاری های خونین شهری بغداد مردم کشورش را به صبوری دعوت کرد.
و پنج آمریکایی را در پاکستان با اتهام ارتباط با افراطگرایان بازداشت کردند.
ششتا باشم که در آیی بدروم ششتا باشم که در آیی بدروم سنما 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 مثل گل خیم از این گرد سرم مثل گل خیم از این گرد سرم سنما 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 ششتا باشم که در آیی بدروم شانم زنی کاکلتا تا شانه بشانم زنی کاکلتا نانم نمی آب میکنی سنبلتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد کوتا نکند خدا بهار گلتا کوتا نکند خدا بهار گلتا ششتا باشم که در آیی بدروم ششتا باشم که در آیی بدروم سنما 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 مثل گل خیم از انی گرد سرم مثل گل خیم از انی گرد سرم سنما 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 سنما
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهر سفر با اتفاقی همکارم کیوم مرسیتا در خدمت شما هستم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
نشست بین المللی در مورد تغییر اقلیم کشورهای در حال رشد را به خشم آورده است.
انتقاد از وکیلان پارلمان تاجیکستان که پارلمان را جای رسیدن به مذهب‌های بلندتر می‌دانند.
سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که با شیوه تبابت نوی سیل میلیون ها نفر را از مرگ نجات داده است.
و پیروزی یک دختر بدخشانی در مسابقات جمهوری دست خوابانی در تاجیکستان.
با هم نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ دوشنبه. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و ادامه برنامه. به گفته کارشناسان پارلمان فعلی تاجیکستان اگر از یک سو به اصطلاح به موضع سکوت سیاستمداران تبدیل یافته باشد، از جانب دیگر منبع ذخیره کادرها برای حکومت و زینه جهیش برای ایده از وکیلان محسوب می‌یابد. وقتی در سال 2005 پارلمان نو انتخاب شد و به کار شروع کرد، تنها 12 وکیل از دعوت گذشته دوباره وارد مجلس نمایندگان گردیده بودند، باقی همه برای بار اول وکیل مردم انتخاب شدند. با وجود این، در ظرف 5 سال اخیر بسیار از وکیلان به حکومت اجرایی رفتند و از طریق انتخابات های میان دورهی وکیلان نو به پارلمان حرفه‌ای راه یافتند. و اما با چنین به اصطلاح دادوگرفت های وکیلان حرفه‌ای قوی و مهمتر از همه مستقل بودن پارلمان تا کجا واقعی به نظر می رسد؟ ادامه موضوع در گزارش همکاری مناصر جان مامورزاده.
بر اساس آمارهای گوناگون، در ظرف 5 سال فعالیت پارلمان حرفه‌ای تاجیکستان دست کم از 3/1 اعضای مجلس نمایندگان ترک کرسی های وکیلی کرده با فرمان های پرزیدنت یا قرار حکومت به مقام های دیگری حکومت اجرایی تعیین شده اند. به گفته کارشناسان، این همه گواهی می دهد که پارلمان تاجیکستان اگر از یک سو به اصطلاح موضع سقوط سیاستمداران نالازم تبدیل یافته باشد، از جانب دیگر منبع ذخیره کادرها برای حکومت و زینه جهش برای ایده از وکیلان محسوب میگردد. اگر تنها از ولایت ختلان مثال بگیریم، شمار قابل ملاحظه وکیلان پارلمان از این ولایت کرسی های خود را به منصب های بلند دولتی از جمله به سمت رئیس ولایت ختلان، معاون رئیس ختلان و فعلا معاون وزیر معارف، رئیسان ناحیه ها، رکتر دانشگاه عوض کرده، گروه دیگر برعکس از وظیفه های به قبل روغنی دوستانی منطقه، رئیس مقامات عدلیه، سفیر کشور در روسیه به پارلمان فرستاده شدند. شیرخان سلیموف تا زمانی رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تعیین شدن وکیل پارلمان بود. سفر سفارف سفیر تاجیکستان در روسیه جای خود را با عبدالمجید دوستیف معاون رئیس مجلس نمایندگان عوض کرد. اسامودین سعیدوف از پارلمان به سفارت تاجیکستان در قرغیزستان رفت. گلچهره بازارو و وکیل دیگر حالا معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تعیین شد و همین طور ده ها مثال دیگر. وکیل پارلمان تاجیکستان هرچند معاشی بلندی نزدیک به $1,000 دارد، به حساب میانه از حقوق دخل ناپذیری برخوردار است. در خانه های برهوا در مرکز پایتخت دوشنبه زندگی میکند. حقوق گرفتن قطعه زمین دارد، اما با تعیین شدنش به این یا آن مقام حاکمیت دولتی بدون اندیشه زیاد و استحاله ترک پارلمان میکند. تا این زمان یگان وکیل تاجیک از کار در حاکمیت اجرایی دست نکشیده است، هرچند معاش خادم دولتی چند برابر کمتر از حق مزد وکیل پارلمان میباشد. یوسف محمدوف رئیس سازمان جمعیت رشد میگوید رسیدن به قدرت و اشتراک مستقیم در قبول قرارها یکی از هدفهای اساسی وکیلان پارلمان است که از تعیین شدنشان به این یا آن منصب با خوشی استقبال میکنند، اما این روشنترین سبب نبوده است.
به هر حال من گمان میکنم حتی در سطح یک ناحیه هم صاحب قدرت بودن نسبت وکیل پارلمان بودن در شرایط تاجیکستان و یک سیاستمدار امکانی بیشتر میدهد که در قبول قرار شرکت ورزد. در پیشبری سیاست تأثیری عمیق رسانده نمیتوانند، برای همین چندان مثلا کاری با شرف حسابیده نمیشود و نه همه کوشش میکنند که اعضای پارلمان باشند. در مملکتی چون تاجیکستان که رشوه‌خوری سرتاسری است، این چیزا میتواند نقش ایجاد کند، یعنی تأثیر کند، درآمد بیشتری هم گرفتند، رسمی یا غیر رسمی.
آقای محمدوف می افزاید پارلمان به یک نهاد مانند شده است که از آن به حیث چرخ استفاده می کنند، یعنی توسط این نهاد قانونگذار یک گروه معینی منصبداران مقام های خود را عوض می کنند، ایده به پارلمان می آیند و از اینجا می روند به حاکمیت اجرائیه تا نفر دیگری از حاکمیت اجرائیه به مجلس نمایندگان بیاید. در همین حال کامران برفیف تحلیلگر مسائل سیاسی و رهبر سابق یکی از سازمان های حزب حاکم خلقی دموکراتی می گوید پارلمان فعلی تاجیکستان به اصطلاح معمول روسی شترفبات را میماند، یعنی منصبداران سابقی که در امور حکومتداری به اشتباه سیاسی یا غیر راه میدهند یا سالهای طولانی کار کردند و بازنشسته شده اند و وقت استعفایشان آمده است روانه پارلمان میشوند. آقای برفی افزود
اگر شما دپوتات شوید در مبین 63 نفر شما راهبر نیستید، البته فکر میکنید که البته فقط شما تنها دپوتات هستید و برای قبول قانون یا تحریر کردن قانون در اونجا فعالیت میکنید و شما را روی میکنند جایی که شما نو بسته از آن خود راهبر هستید و بسیاری مردم را راهبری میکنید، کدامش قبول تر است؟ البته میدونم که بودن شخصیتی که در وظیفه دیگر دولتی بودن وقت وظیفه دار بودن، اما گفتن که ما شما را وکیل در پیشنهاد میکنیم، شما وکیل میشوید، گفتن که من وکیلی در کار نیست، من همین وظیفه هم نختر است.
مصاحب ما کامران برفیف میافزاید یکی از سبب های اصلی به پارلمان رفتنی وکیلان سالمند تلاشی داشتنی نفقه خوبی بازنشستگی است. اگر به حساب میانه وکیل پارلمان بیش از 3000 سومانی حق مزد دارد، پس از رفتن به نفقه 90% معاش، یعنی حدودا 2700 سومانی معاش بازنشستگی خواهد گرفت. با این همه چنین به نظر می رسد که وکیلان پارلمان از تعیین شدنشان به مقام های حاکمیت اجرائیه با خوشنودی استقبال می کنند، هرچند منصب های پیشنهادی در مقایسه با مقام وکیلی پارلمان پایین تر می ایستد. یکی از چنین مثال های روشن کریم قادیروف وکیل سابق مجلس نمایندگان است. آقای قادیروف پس از 4 سالی فعالیت در حاکمیت قانونگذار کرسی خود را با کرسی رکتوری دانشگاه آموزگاری کولوب در جنوب تاجیکستان عوض کرد. از این سابق وکیل پارلمان پرسیدم که آیا از مقام امروزه خود راضی هست و از نگاه وی کدامی از این دو مقام بیشتر پرشرف است، وکیل پارلمان یا رکتوری دانشگاه؟ کریم قادیروف در پاسخ گفت
هم در مجلس نمایندگان مجلس عالی هم در دانشگاه دولتی کلوب به نام استاد ابوالو رودکی چیزی نیت داشتم کردم. بسیار همین است که در پارلمان آدم استاتوس دارد و خود دارد که قانون گذاری کنند. من مثلا در پارلمان جمهوری تاجیکستان من طول 4 سال کار کردم، 3 قانون تهیه کردم. من یگان امتیازی که با من با قرار شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان من هیچ چیز را نبودم. من قانون نگرفتم از اگان کس، از اگان جا. قدای زمین نگرفتم، حوالی نگرفتم، ماشین نگرفتم. من دارم خوابگاه دارم چی خواب هستم؟ اوبژیت.
پروفسور قادیروف اقرار کرد که در پی ترک پارلمان به قصد رئاست دانشگاه آموزگاری کلوب وی با انتخاب کننده های خود ملاقات انجام نداده است، اما گفت اگر دوباره برای شرکت در انتخابات دعوت شود با میل تمام این دعوت را خواهد پذیرفت.
پارلمان تاجیکستان مکانی سکوت سیاستمداران و یا زینه جهیش به مسندهای بالای حکومت. گزارش همکارم ناصرجان مامورزاده را می‌شنوید. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و برمیگردیم به استودیوی پراگا و موضوع برنامه رو تغییر می دهیم. اولین بار در 15 سال اخیر حکومت ها در کشورهای جهان، سازمان های بین المللی و محلی پزشکان و داروسازان می گویند توانستند توسعه بیماری سیل در جهان را باز دارند و بیش از انتظار بیماران سیل را تبابت کنند. سازمان جهانی بهداشت روزی چهارشنبه گفت ای بیشتر از یک ده ساله موفق شده است تا میلیون ها نفر را با شیوه نوی تبابت نموده و عمر میلیون ها نفر دیگر را دراز کند. سلیمی ایوبزاده از رادیوی آزادی گزارش می دهد.
سازمان جهانی بهداشت میگوید نقشه خود را در تبابت بیماران سیل بر زیاد اجرا کرده. در 15 سال گذشته 36 میلیون نفر را معالجه نمود و 8 میلیون نفر را از مرگ نجات داد. مدیر برنامه پیشگیری از سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریو راویلیون این نتیجه ها را یک خوشخبر نامید.
نخستین بار در این همه فرصت ما مرز 85% را گذاشتیم و 87% بیماران را معالجه کردیم. این بسیار خوشایند است و ما را وادار میکند بگوییم که برنامه در حال اجرای درستش موفقیت آمیز تبابت میلیون ها نفر را در دست داریم.
دکتر راویلیون افسود به این ترتیب امکان دارد جهان بیماری سیل را در 50 یا 70 سال آینده کاملا از بین برد، اما اظهار نگرانی کرد که وضع در روسیه، آسیای مرکزی و برخی از کشورهای اروپای شرقی مانند بلاروس، رومانی و اوکراین همانا سنگین باقی میماند. سبب در آن است که در این مناطق نوی به داروها تاب‌آور سیل گسترش یافته، باعث مرگ هزاران نفر میگردد. سرمتخصص وزارت تندرستی تاجیکستان، سابق رئیس مرکز جمهوریوی مبارزه با سیل سعدالله سیدعلیف، اشاره راویلیون را در بابت انواع به دارو تاب‌آور سیل تصدیق میکند و میگوید این نتیجه خرج و مرج در نظام معالجه زمان شوروی است و به این سبب در همه قلمرو مذکور پهن گشته است. در مورد تاجیکستان دکتر سیدعلیف می افزاید شکست نظام های سیاسی، اقتصادی، تامین اجتماعی و سپس بروز جنگ داخلی همین سیستم معالجه را نیز برهم زد. پزشکان زیاد رشته خود را ترک کردند، شفاخانه ها به حال خراب و بلنگار افتادند، تجهیزات فرسوده گردید و بیماران از داروهای استفاده میکردند که اصل برآمدشان نامعلوم بود. ولی به صورت عموم سهم تاجیکستان در موفقیت سازمان جهانی بهداشت نیز هست. دکتر سیدعلیف میگوید
در هفته که ما برنامه عملی کردیم به ما میسر گردید که وظیفه اولی که در نزد ما گذاشته شده بود اوج منبعده بیماری سیل را باز داریم و همین برای ما کامیاب گشت. من سال سیم است که در یک سطح معین در یک سال 6117 نفر سال در طور هستم 6000 من از اینجا 65 نفر هم اگه بیمار دریافت شده است از این زیاد نشده ایستده است. این یک سطح باز داشته است.
اما همزمان به این سرمتخصص وزارت تندرستی تاجیکستان، سابق رئیس مرکز جمهوریوی مبارزه با سیل سعدالله سیدعلیف گفت افزایش گرفتاران به نوع تاب‌آور سیل و هم زیاد شدن گرفتاران ویروس یا انگل HIV سپید وضع را خطرناک نگاه می‌دارد. با تصدیق این حال مدیر برنامه پیشگیری از سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریو راویلیون وضع کشورهای آسیای مرکزی را با دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بستگی می‌دهد و می‌گوید با علت فقر این کشورها نمی‌توانند مبارزه قوی را ضد بیماری سیل براه مانند. از این لحاظ دکتر راویلیون کمک بین‌المللی را به این کشورها مهم و سرنوشت ساز نامید. ولی استراتژی عمومی سازمان جهانی بهداشت در مبارزه ضد سیل، سرمایه‌گذاری دولتی، افزایش تشخیص دقیق، معالجه طبق دستور سازمان جهانی بهداشت تأمین کامل با دارو و درمان و نظم مشاهده نتیجه های تبابت را در بر می گیرد.
و اشنانده ارجمند با این گزارش هم ساعت در شهری دوشنبه 6:40 دقیقه می شود و در شهری پراگ 2:40 دقیقه بامداد می شود و با اجازه شما در این فرصتی برنامه همراه با کیومرس و شما شنونده ارجمند نگاهی می اندازیم به خبرهای مهم. سرخط خبرهای مهم یک ترانه هم می شنویم و برمی گردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. جنرال امریکایی می گوید سطح خشونت در افغانستان در کوتاه مدت بالا خواهد رفت.
در تاجیکستان 56 نفر را با اتهام عضویت در سازمان ممنوعی مذهبی جماعت تبلیغ محاکمه میکنند.
نوری المالکی نخست وزیر عراق بعد از بمبگذاری های خونین شهر بغداد مردم کشورش را به صبوری دعوت کرد.
و 5 آمریکایی را در پاکستان با اتهام ارتباط با افراطگرایان بازداشت کردند.
مجله بامدادی رادیو آزادی است که در صبح پنج شنبه دهم دسامبر پخش می شود و طبق معمول روز پنج شنبه در شهر دوشنبه هفتنامه های چاپی تاجیکستان نشر می شوند و کیومرس در این صبح بر وقت ما و شما را با بعضی از مطالب مهم این روزنامه ها آشنا می کند. کیومرس حتما موضوع اصلی روزنامه ها باز هم راغون است. بله
بله طاهر رحمان و راغون احزاب و انتخابات این مسائلی است که بیش اثر وقت دیگر در صحیفه نشریه های چاپ دوشنبه باستاب گسترده یافته است. از یاپلوس در صحیفه اولی خود این هفته عکسی بزرگ امام علی رحمان را که روی دستانش نسخه از سهمیه نیروگاه راغون را دارد نشر کرده است. این هفته نامه می نویسد رئیس جمهور در دیدارش با ژورنالیستان که 5 ساعت طول داشت گفته است که سهم گذاری در راغون اجباری نیست، اما او افزوده است دولت در برابر ساختمان نیروگاه برق آبی راغون تلاش دارد باز راه‌ها و بناهای نو بنیاد کند که حتما به پول زیاد احتیاج خواهد داشت. در صحیفه دیگری از پلیوس مقاله ناصرجان سمیجان اقتصاددان مستقل تاجیک چاپ شده است که او راه‌های مختلف جلب سرمایه برای بنیاد راغون را پیشنهاد کرده است. از جمله وی میگوید دولت در این لحظه برایش مشکل میتواند تنها به جیب صاحب کاران وطنی امید بیشتری بندد، اما اقتصاددان تاجیک گفته است اگر دولت میخواهد که سرمایه زیاد از کیسه صاحب کاران به حساب راغون ریزد باید ادامه مراتوری در تفتیش فعالیت صاحب کاران را در تاجیکستان اعلام کند. هفتنامه آزادگان با نشر یک مطلب از جزئیات فروش سهمیه های راغون که قرار است از سال 2010 شروع شود اظهار ناباوری کرده است. مؤلف این مطلب می نویسد وزارت مالیه تاجیکستان در قبال فروش سهمیه های راغون اقدام جدی را روی دست نگرفته است. به نوشته آزادگان با کفیل اعلان شدن سروزیر و باز چند وزیر تاجیک نمی شود اعتماد مردم برای خریداری سهمیه ها را به دست آورد. گذشته از این به نوشته نشریه فروش سهمیه های راغون از طریق کدام نهاد و با چه راهی صورت خواهد گرفت تا هنوز برای خلق روشن نیست، در حالی که به نوشته آزادگان تاجیکستان تا کنون بازار کاغذهای قیمتناک ندارد. موضوع دیگری که روز تا روز در مطبوعات تاجیکستان دختر می شود طاهر این آمادگی احزاب به انتخابات سال آینده پارلمانی است. هفتنامه سیاسی فرج این نوبت صحبت امیر قراقلوف رئیس حزب اگراری و کشاورزی تاجیکستان را نشر کرده است. آقای قراقلوف در صحبتش به نشریه ادعای بعضی از صاحب نظران را که آنها را حزب دست پروری حکومت می دانستند رد کرده است. وی گفته است که آنها حزب کیسگی نیستند و این اشاره ها به گفته او حقیقت ندارند و از روی غرض گفته شدند. با بررسی این مسئله نشریه جامعه هم پرداخته است. ابراهیم عثمان پروفسور تاجیک در یک مقاله حزب اصلاحات اقتصادی و اگراری تاجیکستان را احزاب نوعیان موفق نامیده است. آقای عثمان گفته است که در حیات سیاسی دوشنبه این دو حزب تازه تاسیس نقش ندارند، اما به هیچ وجه به این دو حزب همچون به بازیچه نخواهد نگریست. رحمت الله ظاهیروف رهبر سوسیال دموکرات های تاجیکستان یکی دیگر از قهرمان های این هفته مطبوعات تاجیکستان است که نشریه پیکان در دو صحیفه صحبت اختصاصی او را نشر کرده است. آقای ظاهیروف در این صحبتش از فعالیت شورای جمعیتی که اخیرا رئیس جمهور و نماینده های احزاب و سازمان های جمعیتی را به استثنای حزب سوسیال دموکرات گرد هم آورد تنقید کرده است و همچنین گفته است انتظار دارد در این انتخابات ماه فوریه اعضایش در پارلمان صاحب 3 کرسی خواهند شد. هفتنامه نگاه باشد این هفته رویخط موفق و ناموفق های رهبران شهر و نواحی تاجیکستان را نشر کرده است. در صحیفه اول این نشریه عکس 10 رئیس شهر و نواحی مختلف کشور را دیده ممکن است که به نوشته نشریه کارشناسان آینده داری آنها را تحت سوال بردند. به این رویخط از جمله رئیسان شهر و نواحی اشت و مسجد خور خراسان و سپیدامین و دیگر نواحی شاملند، اما محمد سید عبیدالله به عنوان شهردار دوشنبه برای آینده داری سیاسی از طرف کارشناسان بهای مثبت گرفته است. این بود مهمترین خلاصه های مطبوعاتی این هفته تاجیکستان طاهر، و حتما باید یاد رسانم که یکی از موضوع های دیگری بحث هفتنامه های دوشنبه این موضوع مبارزه با کرپسی یعنی رشوت و فسادخوری در تاجیکستان بود که اکثر این نشریه ها تا اندازه تلاش کردن به این موضوع هم دخل کرده. صحبت رهبر این آژانس مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان فتو سید فرو هم نشر کنند.
تشکر کیومرس و کیومرس بود با نگاهی به محتوای بعضی از مطالب روز مهم روزنامه های چاپ دوشنبه. حالا یک آگهی کوتاه دیگر داریم و برمیگردیم با دو گزارش دیگر از منطقه های تاجیکستان برنامه را ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
ما مجله شامگاه، مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا نگاه به منطقه های تاجیکستان. در ناحیه کلاب، با مساعدت حکومت و فعالان زیست محیطی یک گروه محرک و موبیلی را تأسیس دادند تا به گفته مقامات از جنگل باری های زیان‌آور در فصل زمستان جلوگیری کنند. با فرارسیدن فصل سرما و قطع شدن نیروی برق در منطقه های تاجیکستان، مردم به بریدن جنگلزارها شروع میکنند که در نهایت به تباهشوی زمین ها در منطقه میرساند و همچنین سببی تأثیری بعد به محیط زیست در منطقه می شود. مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت در منطقه کلاب در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
اداره حفظ محیط زیست در کلاب برای حفاظت درختان از بریدن یک گروه ویژه را به نواحی کوهستان این منطقه سفربر نموده است. جوره امیرشایف سرمتخصص شعبه حفظ عالم نباتات بازرسی میگوید گروه سازمان داده آنها با نمایندگان مقامات انتظامی محل ها تا به پایان رسیدن زمستان جنگل ها را نظارت خواهند کرد، زیرا به گفته او محض در فصل زمستان ساکنان دست به بریدن درختان میزنند و در پی این عمل تا 10 سال اخیر اکثر جنگل ها در نواحی کوهستان کلاب به نیستی رسیده است.
حضور موسم سرما رسیده است، همه اهالی ناحیه های کوهستان برای ذخیره کردن هیزم همه با نیت برای بریدن درختان سفر بر کرده خودشان، لیکن گروه های کوری از آن جمله من جدول گذراندن رید های فوری که از خود همین روز شروع شد از 4 گروه عبارت بوده و این کار سفر بر کرده شده است، چون که حاضر هر چی تیزتر پیش روی این قانونشکنی را باید ما بگیریم.
اما در همین حال ساکنان دهات کوهستان میگویند در فصل سرما زمانی که برق نیست ایشان بجز استفاده هیزم واسطه ندارند. مهری شیر و ساکن دهه خوجباغ ناحیه شورآباد میگوید تنها در صورت آنها از بریدن درختان دست میکشند که واسطه دیگری برای گرمشوی مثل انگشت و گاز دسترس نمایند.
هیزم اگر نپونند نیاریم اگه چه میاریم ما دیگه علاق میکنیم؟ آخه زمستان علاق سخته و از مین برفه و از مین میزنه، دیگه ما یکان ایلوش نداریم، مجبوریم ایزم بیاریم علاق کنیم. سوید نداریم، سوید نمیشه و امید سوید من میتن یا 3 سوید هم خواست سوید من میتن ما با امیلا روشنی میکنند همون دیگه ما گرمی او استفاده برده نمیتونیم. ایزم مایدی رو نیاریم نمیشه و زندگی قینه دقشگاه به ایزم نمیشه. آخه
در همین حال جوره امیرشایف میگوید برای هر یک ساکنی کوهستان جمع‌آوری هیزم خشک اجازه داده شده است، اما چون دسترسی آن مشکل است آنها با بریدن درختان سبز دست میزنند و میگوید واقعا آنها این مشکل ساکنان را درک میکنند، ولی به هر قیمت نباشد باید پیش راه درختبری و محوی جنگلزارها گرفته شود.
معلومه به همه که خنکی های آخی متموی هستند که مثل ندارنم خیلی برق کمتر کتاشیدگی وقتش خیلی کمود همه دسترس کرده نمیتوند، خیلی گاز در بسیاری ناحیه های خونه های محلی نیست، برای همین آدم ها با همین رو دست میزنند. این قانونشکنی یا این مثل یه موقع گرفتن در کار جنایت خیانت با وطن با طبیعت.
فعلا موافق قوانین تاجیکستان برای بریدن یک درخت عادی وابسته به بزرگی آن از 35 تا 300 سومونی جریمه پیش بینی شده است. بدین ترتیب اداره حفظ محیط زیست منطقه کلاب تا 11 ماه اخیر بیش از 700 نفر را برای بریدن درختان سبز با مبلغ 14000 سومونی جریمه بسته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
تأسیس گروه ویژه نظارتی توسط مؤسسه محیط زیستی منطقه کلاب با هدف جلوگیری از بریدن درختزارهای این منطقه.
و اکنون یک قصه یک دختر بدخشی که در قوه آزمایی جمهوریوی دست خوابانی میانی بانوان پیروز شده است. خبرنگار ما در خوراق میرزا جلال شاه جمال میگد که گل بگیم عبدالمعینو و هنوز آوانی مکتبخانی لقب چمپیون را داشت و اما هیچ امیدوار نبود که روزی واقعا هم قهرمان و یا چمپیونی مسابقات جمهوریوی می شود.
گلبیگی منویز از اووان مکتبخانی در مسابقه های دستخوابانی که بچگان هم سبق شدتن در وقت تنفس در سنف برگزار می نمودن شرکت ورزیده بر بیشتر عریفونش غالب می آمد و بچگان با لقب چمپیون چسبوندند. اما گلبیگیم نمی دونست که پس از 10 سال ختم مکتب مزبوین اونرش و در مسابقه دستخوابانی جمهوریوی بر قهرمانان این نمود ورزش از بین زنان دست بالا می شود و شهرتیار می گردد. به اطلاع اداره جوانان ورزش و سایه بدخشان، ورزشگر گلبیگیم عبدالمعینوف ساکن نوی شغنان در آخرین مسابقات جمهوری دست خوبانی که چندی قبل در دوشنبه برگزار گردید در وزن 60 کیلوگرم بر ام عریفونش دست بالا شده، قهرمانان مطلق نمود ورزش از بین زنان نیز در برابرش شکست خوردند. نوروز دزیروف یک عضو تیم ولایتی زور داشت که هنگام گلبرگین با غالبان مطلق مسابقه قبلی دست به دست گرفتند. کسی به موفق شدن گلبرگین باور نداشت، اما گلبرگین نه تنها در برابر رقیبان استادگری کرد بلکه آنها را مغلوب ساخت و سنساسیا به وجود آورد.
معارف یکم چمپیون سیکرته اوسیو بود و ما باوری نداشتیم. خیلی چمپیون اوسیو استاد ورزش درجه بین المللی حقیقتی این بوره ول در مسابقه اشتراک کرد، باوری نداشتیم. لیکن گلبرگین دست عریف را وزودونه خوبوند و ما خیلی باوری پیدا کردیم که وی چمپیون جمهوری می شود.
اما گلبرگین ناراضی است که اگر چندی اما او را باعث چمپیون مطلق تبریک نموده دستش را فشردند، اما در جنبست مسابقه تنو از غالبیتش در وزن 60 کیلوگرم یادآور شدند.
من اما عریفونم غالب برآمدم. مسابقه که تیار شد بر من فقط دادن دیپلم که دادن که جای یکم گرفتم در 60 کیلوگرم، لیکن من در اما جای مطلقم گرفتم و من هیچی ندادن، فقط یک مدال دادن که در 60 کیلوگرم من جو گرفتم. حتی ننوشتن که من چمپیون مطلق تاجیکستان شدم، حتی امین هم ننوشتن، نه در گازت نوشتن نه در امجا، فقط گفتن.
مربی تیم ولایتی استاد ورزش درجه بین المللی حسین قربونوف زور داشت که چنین تصمیم فدراسیون برایش نامعلوم باقی میماند. با فکر وای شاید فدراسیون شکست ناگهانی قهرمانی این نمود ورزش رو از جانب یک ورزشگر جوان حادثه تصادفی حساب کرده است.
چی گفتم میتونن؟ نگفتن. اون یکم سال دختر چرفت اماشا غلبه کرد، برای من وایو چی نکردن.
با گفته مربی حسین قربونوف، بنابر جوانترین نهاد ورزشی بودن فدراسیون، اون حتی امکان تقدیم تحفه‌ی پولناک به غالبان را نداشت و چنین حالت بر رویه ورزشگران جوان بی تاثیر نمیماند.
عموما فدراسیون 6 7 سال تشکیل شده است، جوان است، برای من ممکن نمیتواند بغیر همون مدال و دیپلم یکون چیز دیگر رو توفا کند که اینو با حواسمند شوند و آینده با غلبه به دست آورند. نه اینکه مثال در جمهوری بلکه در عرصه بین المللی جوانی.
حسین قربان قهرمان چندین کراته آسیو در مسابقات دستخوبانی یا آرم سپورت اخیرا در خلوق تیم ورزشگران جوان سازمان داد. با گفته مربی، نقل یکی از شاگردانش در مورد یک دختر همسبقشان که ادب امای بچوی صنف رو در زیرآزمایی میداد او را ودور ساختند، این دختر را جستجو کرده یابد و به ورزش جلب نماید.
یکی از شاگردانم جمعه فسرو و خودش استاد سپورت بین المللی در باره گلبرگین گفت که دختر بسیار ورزشگری زور دستوی بقوت دارد و باید وی جلب کرده شود. امین ورزشی دست خوبانی ده، بعد من ده جیغ زده تولور ورزشی ده اما طرف وی اموختن که دختر بسیار بقوت بولای اوقت و عموماً دستوی بقوت و عموماً مهارت کلان دارد.
با گفته گلبرگین زندگی در دیوت و شغل ورزیدن با کارهای وزنین دستان وی را گیرو ساختند و از اور داشت که در جریان مشقهای ورزشی ملکش را تکمیل داده با آسانی به موفقیت و دست یافته است.
از خورده من همین در دست خوب کنی در خونه هم قطع اکو من هم دست خوب کنه کردم، در مکتب من قطع هم سنفم دست خوب کنه کردم، اما غالب بر اومدم. من خیلی دیگر شوکی کردم، من دیگر همین ورزش را چه نکردم و قطع هم کودکو هم چه قطع هم اونو در قشلاق هم کار قشلاق هم وزنیم بود خوب، اما کار وزنیم هم میکردم، در هم میکردم، اندوه میکردم.
با گفته گلبرگین اگر پس از ادعایش در مورد قدر ناشناسی ورزشگران جوان برای شرکت در مسابقات آینده در روش مانع سنی ایجاد شود، وی باور دارد که عنوان قهرمانی را باز هم امای خواهد کرد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورغ.
و با همین گزارشی همکاری خوبم میرزا جلال، بخشی اولی مجله بامدادی را هم به پایان میبریم. از اینکه تا این لحظه ما را در این برنامه همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
حالا یک ترانه دیگر میشنویم، سپس خبرهای تازه جهان و تاجیکستان تقدیم میشود. بعد از خبرها برنامه آینده ساز و مجله علم و فناوری با رادیو آزادی بمانید.
تا دستان مرکبی تموم شعرام خط خطی پیش شما شازده خانم منم فقیر پاپتی برو رو بردار و ببر دلم میگه دلم میگه غلامی رو به جون بخر دلم میگه دلم میگه شازده خانم قابل باشم باید بگم به شعر من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی شازده خانم چه خاکی و چه بیریا به منزل خدا آمدی خدا آمدی خدا آمدی عجب عجب چه بند و چه بلا شده